بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
اول عرض تبریک به مناسبت سال روز ولادت امام هادی علیه السلام و همینطور دهه ولایت که بین عید سعید قربان و عید سعید قدیر قرار داریم، هرچند که اینها امسال عید همه مسلمین رو عزا کردن و این هیچ تعارف هم نیست. واقعا کامها در این ایام تلخه. از عمق و ابعاد این فاجعه که البته هنوز نه عمقش نه ابعادش هنوز روشن نشده و جا داره که برای شادی روح حجاجی که در این مراسم اونها به فیض رسیدن اما بازماندگانشون اذیت شدن و تسلای خاطر بازماندگانشون و اینکه از مفقودین این حادثه که شاید تلخترین قسمتش باشه یک صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
خب، بحثی که داریم در ارتباط با سخنرانی های اخیر مقام معظم رهبری هست، با این نگاه که خب البته همیشه ایشون به تناسب جایگاهی که دارند و به حق در این جایگاه قرار گرفتن و دیدبانی نظام هست و مشکلات رو پیش از این که خیلی ها مطلع بشن ایشون مطلع میشه و هشدار میده، خبر میده. میبینیم که البته همه سخنرانی ها مهمه، اما اخیراً یک مسئله ای مثل ترجیع بند داره در سخنرانی های ایشون تکرار میشه و اون مسئله نفوذ دشمن هست. وقتی نگاه میکنیم تأکیدات مکرر و پررنگ ایشون بر مسئله نفوذ رو، تداعی کننده همون تأکیداتی است که ایشون در مسئله تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی داشتن. دوستانی که سال گذشته حضور داشتن خاطرشون هست، یه چند جلسه ما راجع به مسئله جهاد فرهنگی بحث کردیم. اونجا مفصل بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و خطرات ناشی از اون رو توضیح دادیم. در واقع تیر ماه سال 71 بود که اولین بار مقام معظم رهبری مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن، اون هم با تعابیر غلیظ و شدید، شبیخون فرهنگی و امثال اینها. اما حالا یا عده بیدار نشدند یا بیدار شدند و کاری نتونستن بکنن. به هر حال تهاجم فرهنگی اتفاق افتاد. اون شبیخونی که دشمنان ما به لحاظ فرهنگی زدن اثر کرد و در اون جلسات سگانه‌ای که ما سال گذشته داشتیم با آمار و ارقام دوستان خاطرشون هست نمونه هایی از اون تأثیر رو برای دوستان توضیح دادیم. حالا مشابه همون الان مقام معظم رهبری دارن مسئله نفوذ رو مطرح میکنن. اول یه نگاهی بکنیم این پنج سخنرانی اخیری که آقا داشتن که با تاریخش عرض میکنم اگر خواستید یادداشت کنید داشته باشید. یکی 26/5 بود، اولیش 26/5 در جمع فعالان رسانه‌ای جهان اسلام بود. دومی 4/6 بود در جمع دولت مردان. سوم 12/6 در جمع خبرگان. چهارم 18 شیش در جمع اقشار مختلف مردم و آخریش 25 شیش در جمع فرماندهان سپاه. این 5 سخنرانی بود که میبینید در فاصله 1 ماه هست، یعنی اولیش 26/5/94 هست و آخریش هم 25/6، درست 1 ماه. در طی این 1 ماه 5 بار ایشون سخنرانی کردند و در هر 5 سخنرانی نسبت به مسئله نفوذ دشمن تأکید ویژه کردند و هشدار جدی دادند. حالا این نفوذ چیه؟ خیلی نمیخوایم بحث‌های تئوری و اینها بکنیم، چون میخوایم اگر بشه انشالله توی 1 جلسه جمع کنیم بحث رو. خیلی نمیخوایم به حاشیه بریم. نفوذ میدونید جایی هستش که یک مجموعه یک اقتداری داره. اگر اقتدار نداشته باشه اصلا نیازی به نفوذ نداره، میرن جلوی یه چک میزنن در گوشش پرت میشن. اما نفوذ جایی هستش که طرف یک اقتداری داره و دشمن میشینه محاسبه و طراحی میکنه که با این ما چطور برخورد کنیم، چطور باهاش مواجه بشیم. اینجا هستش که مسئله نفوذ مطرح میشه. خب آقا مطرح کردن که بحث نفوذ ابعادی داره. نفوذ اقتصادی داریم، نفوذ امنیتی داریم، نفوذ فرهنگی داریم و نفوذ سیاسی. بعد تأکید ایشون این بود که نفوذ اقتصادی و امنیتی خیلی نگران کننده نیست، نه اینکه مهم نیست، اما اونچه که نگرانی رو جدی میکنه مسئله نفوذ فرهنگی و سیاسیه. در مورد نفوذ امنیتی در جمع فرماندهان سپاه ایشون فرمودن که خب اگر بخواد نفوذ امنیتی اتفاق بیفته، رسالت ذاتی سپاه هستش که جلوی این رو بگیره دیگه. نفوذ امنیتی یعنی مثلا فرض کنید عواملی بیان توی دستگاه‌ها رسوخ کنن، نفوذ کنن، خرابکاری کنن، کارهای تروریستی انجام بدن، انفجاری صورت بدن. اینها کارهایی است که ذاتاً خود سپاه، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات اینها باید جلوش رو بگیرن و الحمدلله طی این سال‌های اخیر در این جهت نظام جمهوری اسلامی توفیقات خوبی داشته. در مقایسه با اون سالهای اول انقلاب که ما چپ و راست هی قربانی میدادیم. اما اون چه که مقام معظم رهبری به عنوان نگرانی جدی مطرح کردن مسئله نفوذ فرهنگی و نفوذ سیاسی هست. یکی نفوذ فرهنگی و دیگری نفوذ سیاسی. این دوتا رو بیشتر ما هم الان کار داریم. میخواییم ببینیم میتونیم خودمون رو پیدا کنیم و ببینیم در این ماجراها ما چه نقشی داریم، چون الان وضعیتی که ما داریم مثل یه آدمیه که همین جوری وسط یه گودی دوروبرش داره یه اتفاقاتی میفته، ارتباط این اتفاقات رو خیلی درک نمیکنه. از داخل کشور میبینیم یه اوضاع خاصیه، توی منطقه نگاه میکنیم ببینیم خب قصه داعش پیش اومده، اون طرف افغانستان دوباره میگن داعش داره نفوذ میکنه، ترکیه اوضاع خاصی پیدا کرده، در جریان اخبارش هستید حتما. مسئله داعش توی عراق توی سوریه جدی شده، عربستان به یمن حمله کرده، حجاج میرن زیارت یه مرتبه جرثقیل میفته رو سرشون، از اونجا خارج میشن توی یک جریان دیگه یه همینیم یه اتفاق عجیب و غریبی میفته که اصلا با عقل جور در نمیاد. بعد هرچی شما میشینی حساب میکنی خب توی این اتفاق حالا 50 نفر کشته بشن، نه بگو 100 نفر، بگو 200 نفر، میبینی یهو سر از 4000 کشته در میاره. وضعیت گنگه. از اون طرف هم به هر حال این دیدبان انقلاب هی داره میگه که نفوذ نفوذ، خطر دشمن، خطر امریکا، و مکرر داره این رو تکرار میکنه. پیداست یه اتفاقاتی داره میفته و ما هم نمیتونیم منتظر بشینیم تا مثلا اون موقعی که دیگه سخت‌ترین و تلخ‌ترین اتفاق افتاد و ما گفتن حالا مثلا بریزیم تو خیابون، ما هم بریزیم تو خیابون. خب پس فرق ما که داریم مثلا درس میخونیم و قراره یک قسمت خاصی از این جبهه رو پر کنیم که دیگران نمیتونن، با اون کسی که این کاره نیست، رفته سر کار، حالا مشغول کار کاسبی و تجارت و اینها هست، فرق ما چی میشه پس؟ اگر خوب بتونیم مرور کنیم شاید به ما کمک کنه که جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. و اون حدیث همیشگی که ما در همه بحثا ازش استفاده میکنیم، رحم الله امرأ عرف قدره، رحمت خدا بر کسی که جایگاه خودش رو بشناسه، بدون کجا ایستاده. خب نفوذ فرهنگی، نفوذ فرهنگی در واقع در امتداد همون بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی و امثال این هاست. آقا اینجا در جمع فرماندهان سپاه اینطور توضیح دادند: دشمن سعی می‌کند در زمینه فرهنگی باورهای جامعه را دگرگون کند و آن باورهایی را که توانسته این انقلاب را سر پا نگه دارد جابجا کند، خدشه در آنها وارد کند، اختلال و رخنه در آنها به وجود بیاورد. خرجها می کنند، میلیاردها خرج می کنند برای این مقصود. این رخنه و نفوذ فرهنگی است. در دیدارشون با سپاه بود که 25/6 صورت گرفت. من به این بخش انشالله اگر توفیق باشه بر میگردم، میام روش بحث میکنم. بعد از این مسئله نفوذ سیاسی رو مطرح میکنم. خوب دقت کنید، نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشود تصمیم سازی نفوذ کنند. وقتی دستگاه‌های سیاسی و دستگاه‌های مدیریتی یک کشور تحت تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، ببینید خوب این تعابیر رو دقت کنید، وقتی دستگاه‌های سیاسی و دستگاه‌های مدیریتی یک کشور تحت تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، خب الان واضحه دشمن مستکبر امریکاست که بارهایشون خودشون گفتن، آن وقت همه تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت. توی پرانتز یک تأکیدی بکنم، حتما نمیگم اگر فرصت کردید، بلکه میگم فرصت کنید، برنامه‌ریزی کنید سخنرانی آقا در جمع فرماندهان سپاه رو گوش کنید، حدود 1 ساعت و 6 دقیقه از فکر میکنم. این رو حتما فایلشو بگیرید، توی سایت آقا هست، حالا شاید تا جای جانبازم زحمت بکشن فایلشو آماده کنن که اگر کسی دسترسی به اینترنت نداشت با یه فلش بگیرید، اینو حتما بشینید گوش کنید. هم اولش در مورد ذی‌حجه تذکرات خوبی دادن، هم بحث مستوفا و مفصلی راجع به همین مباحث اینچنینی دارن. آیت الله مصباح بعد از سخنرانی آقا در جمع سپاه فرمودن که سخنرانی‌های آقا در جمع سپاه پر از کلید واژه و تعابیر رمزی بود. این سخنرانی رو ویژه گوش کنید انشاءالله. خب پس میگن که اون وقت همه تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت. یعنی همه جهت گیری ها، همه موضع گیری ها، همه برنامه ریزی ها جوری هستش که اونها خوششون بیاد. یعنی مجبور می شوند وقتی یک کشوری تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت، حرکت آن کشور، جهتگیری آن کشور در دستگاه های مدیریتی بر طبق اراده آنهاست. آنها هم همین را می خواهند. دقت کنید، آنها دوست نمی دارند که یک نفر از خودشان را بر یک کشوری مسلط کنند. این مطلوبشون نیست که یک عنصر مثلا موزرد اروپایی بیاد بره توی یک کشوری بشه حاکم. این مطلوبشون نیست. مثل آن چیزی که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در هند این کار را کردند. از خودشان آنجا مأمور داشتند. یک نفر از انگلیس رئیس هند بود. امروز این امکان پذیر نیست. برای آنها بهتر است که از خود آن ملت کسانی در رأس آن کشور باشند که مثل آنها فکر کنند. یعنی کم هزینه ترین گزینه، یعنی نفاق. یک کسی به نام ملت خودش در قامت فرهنگ خودش بلند شه، اما در واقع پیگیر و مجری خواسته های به تعبیر آقا دشمن مستکبر باشه. بله، برای آنها بهتر این است که از خود آن ملت کسانی در رأس آن کشور باشند که مثل آنها فکر کنند، مثل آنها اراده کنند، مثل آنها و بر طبق مصالح آنها تصمیم بگیرند. این نفوذ سیاسی است. هدف این است که در مراکز تصمیم گیری نفوذ کنند. اگر نتوانستند در مراکز تصمیم سازی، زیرا جاهایی هست که تصمیم سازی می کنند، اینها کارهایی است که دشمن انجام می دهد. باز دیداری که آقا با سپاه داشتن این مطالب رو مطرح کردن. خب حالا این نفوذ سیاسی، ما در قبال نفوذ سیاسی چه کنیم؟ شما وقتی که یک مجموعه ای دارید، برای اینکه غیر وارد اون مجموعه نشه چی کار میکنید؟ خیلی طبیعیه که برای اون مجموعه نگهبان میذارید. در واقع برای مسئله نفوذ سیاسی صف اول، خط اول کی هست؟ شورای نگهبان. من یه توصیه‌ای به دوستان میکنم، قانون اساسی رو باهاش مأنوس باشید، خیلی به درد میخوره در مواضع و مباحث مختلف. مثال میزنم، الان این مسئله برجام که خیلی بحث داغیه، این از نظر قانون اساسی احتیاجی به تایید مجلس داره یا نداره؟ کی میتونه جواب بده؟ یک نفر دیگه. حاج آقا دو نفر دیگه. کی؟ سه نفر دیگه. خب این خیلی کمه. حالا چه میخواید بگید؟ نیاز داره، نیاز نداره، تفصیل داره، هر چی که هست باید بیش از این باشه. شماها بالاخره طلبه هستید، باید با قانون اساسی مأنوس باشید. قانون اساسی 177 اصل بیشتر نداره. این 177 اصل رو باش آشنا باشید. حالا ببینیم دوستان چی میگن. شما بفرمایید.
در مجلس شورای اسلامی مباحث مثل معاهدات بین‌المللی و در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه، نمایندگان باید بهش رأی بدن.
خب به استناد کدوم اصل قانون اساسی میفرمایید؟
اصلش رو باید بیارم براتون.
خیلی خوب. دیگه کی بود؟ حاج آقا بفرمایید.
مجلس شورای اسلامی چون نماینده های مردم و عمده قضیه این است که مردم راضی باشند.
حاجا درست، اصل قانونی شو بفرمه.
حالا اصل قانون من نمیدونم، و تأکید خود رهبر.
بله، حالا ما دنبال اون ماده قانونی هستیم دیگه. شما تفصیل
استنادی هم یعنی خب به استناد خود نماینده مجلس توی کسی همین جلسات بود که خود چیشان استناد کردن. نه خودم نماینده استناد کردن به قانون اساسی، گفتن که نیازه به تایید داره، ولی این تایید حتما نباید تصویب باشه.
خیلی دست شما دارن، شما هم بفهمید.
یکی از
دلاختان
67
خواهد بشه
یه ابهامی داشته با مرتبه تفسیر، این تحبیر پذیر که بعد نتیجه این شد که استفسادی از شورای نگهبان گرفتن، چون مجلس تفسیر قانون اساسی شورای نگهبانه موقع
بله
مشکینه
انگاه
شورای نگهبان بودن. گفته بودن که
باید
تو معاهدات که
تاریخ
رو
چرا تحریف
میکنی؟ نه آمون بودن که تا چه سالی بوده ایش شتر بود.
آقای مشکینی کی دارشون؟ حالا خوبه.
بعد گفتن که معاهدات بین‌المللی نیاز به
حالا ببینید. شما هم بفرمایید. اصل 110 جزو معروف ترین اصول قانون اساسیه. این نیست شیخ حیدر هم بگه.
به به هر چیزی که امضای
این هم تازه خود این آقای رئیس جمهور گفت. ولی خوبه، یکی از مستندات اینه. حالا کافیه، ولی میخوام عرض کنم خدمتون اگر یه خورده با قانون اساسی انس ما، ارتباط ما بیشتر باشه، فکر میکنم راحت تر جوابشو پیدا کنیم. حالا این مثال بودا، برای همین مثال بد نیست چون بحث داغیه، اینو در ذهن مبارکتون داشته باشید. اصل 77 قانون اساسی، این رو برید ببینید. اصل 77، حالا اونجوری که تو ذهنمه تعبیرش اینه: قراردادها، مقابل نامه ها، عهدنامه ها و توافق نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. خیلی صریحه، خیلی واضحه، بله، خیلی راحت میشه اینجا مسئله رو دنبال کرد. این دیگه اینقدر بحث و اینقدر پیچ و خم نداره که ما حالا تردید کنیم اصلا اینجوری هست. اصل 77 صراحت داره. خب حالا وقتی که اصل 77 صراحت داره، مجلس شورای اسلامی هم کمیسیون تشکیل میده، کمیسیون تخصصی داره این رو بررسی میکنه. در حین بررسی، خب کی میتونه به مجلس امر و نهی کنه؟ تنها مقامی که طبق قانون اساسی، حالا ما هنوز مبانی دینی اون رو نیاوردیم، مثلا طبق قانون اساسی اصل 57 میگه که رهبری ولایت مطلقه داره. وقتی ولایت مطلقه داشت، خب اون میتونه حتی مجلس رو امر و نهی کنه، میتونه بگه این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام ندید. اما دیدید مقام معظم رهبری وقتی صحبت کردن در همین سخنرانی های اخیرشون، گفتن من توصیه‌ای به مجلس نمی کنم برای اینکه مجلس رو تحت فشار قرار ندم. اون وقت شما در نظر بگیرید رئیس جمهور میاد میگه که اجازه نخواهم داد عده افراطی به امید ملت ضربه بزنن. این یعنی دیکتاتوری، هیچ تعارف هم نداره. من بحث سیاسی نمی کنم، بحث حقوقی دارم می کنم. اینکه یک قوه ای، یک نهادی اینطور تهدیدآمیز به خودش جرأت بده، پارلمان کشور رو تحت فشار قرار بده و به اونها انگ افراطی بزنه. حالا کار نداریم، درست سه روز قبلش آقا گفته بودن که اصلا تعبیر افراطی رو برای نیروهای مؤمن به کار نبرید. حالا اینش هم کار نداریم، میگیم فقط حقوقی. این که قوه مجریه بیاد قوه مقننه رو اینطوری تهدید کنه، بگه اجازه نمیدهم این کار رو بکنید، این یعنی دیکتاتوری. حالا هزاری هم میخوان دم از رأی مردم و دموکراسی و اینها هم بزنن، بزنن، ولی این یک دیکتاتوریه خیلی واضح و آشکاره. این حالا مثال بود که خواستیم با ترجمه اینکه بحث روز هست این رو داشته باشیم. غرض بحث شورای نگهبان. شورای نگهبان اصولش توی قانون اساسی میدونید چنده؟ حالا منم خیال نکنید همه اینا رو حفظم و بحثش هم رفتم نگاه کردم، ولی اجمالاً آدم باید تو ذهنش باشه اصل 91 تا 99 مربوط به بحث شورای نگهبانه. اینا رو تو ذهنتون داشته باشید. خب عمده ترین مشکل، عمده ترین ناراحتی و دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که آقا ما میخوایم از این، گفتم شما یه مجموعه ای دارید، شما یه برج داری، یه آپارتمان داری، یه نگهبانی اون جلوه. این نگهبانی کارش چیه؟ ورود و خروجا رو باید کنترل کنه. آقا شما کی هستی؟ الان ما تو مدرسه‌مون نگهبانی داریم. یه کارخونه یارو میزنه نگهبان میذاره اولش. خب الان این کشور، این نظام سیاسی، خب افراد میخوان بیان در واقع توی سمت‌های مختلف سیاسی کشور قدرت پیدا کنن. کی باید اینها رو کنترل کنه؟ توی این 7-8 اصلی که از اصل 91 تا 99 آمده، اونجا این بحث مطرح شده. اصل 99 هست که میگه که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. خب این تا اینجا. اون وقت سوال مطرح شد که آقا این نظارت یعنی چی؟ نگید نظارت استثبابی توی قانون اساسی ها. سوال شد که آقا نظارت یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر متخلفی خواست وارد سیستم بشه، شورای نگهبان جلوشو بگیره یا نگیره. کسی که صلاحیت نداره، آیا شورای نگهبان جلوش رو بگیره یا نگیره؟ خب ببینید به لحاظ منطق عقلاییش نگاه کنید، اصلا فلسفه وضع شورای نگهبان همین بود. آقا تو اونجا وایسا، غریبه راه نده، غیر خودی راه نده، نااهل راه نده. حالا بیان این سوال خیلی بدیهی رو مطرح کنن که آقا حالا شورای نگهبان اونجا وایساده، باید جلوشو بگیره؟ خب پس قراره چیکار کنه؟ خلاصه بحث شد که آقا بالاخره این نظارت چه نظارتیه. خب وقتی که سوال میشه که یک واژه‌ای یا یک اصلی در قانون اساسی چه مفهومی داره، خب اینجا قانون اساسی باز تعیین کرده، تفسیر قانون اساسی به عهده خود شورای نگهبان اصل 98 که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبانه. خب سال 70 بود مرحوم آیت الله رضوانی خدا رحمتشون کنه که امام جماعت مسجد امام بودن در بازار، ایشون عضو شورای نگهبان بود از همون اوایل. ایشون از خود شورای نگهبان تفسیر کرد، استفسار کرد که آقا این نظارتی که اومده، این نظارت استطلاعی هست یا استثوابی؟ عمدن دارم اینها رو مطرح میکنم چون مطرح شده دوباره یه موقعی تو فاصله 76-84 این بحثا خیلی داغ شد، بعد خابید، دوباره الان داغ شده. دیدید آقا هم تو این سخنرانی های اخیرشون این بحث نظارت استثنایی رو مطرح کردن. اون آقا هم اومد گفتش که اون دوره اول انتخابات ریاست جمهوری که ما شورای نگهبان نداشتیم خیلی هم خوب بود و گل و بلبل بود و امثال اینا. حالا باید اینها رو شما ها و ما مسلط باشیم که در این 6 ماهه منتهی به آخر سال که انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رو در پیش داریم، بتونیم تو این بحثا شرکت مفید و موثری داشته باشیم. همه شعاری و اینها نمیشه بحث کرد. استفسار کردن آقا این نظرت استثوابی است یا استطلاعی؟ شورای نگهبان در جواب مکتوبا نوشت، حالا من جوابشم نوشتم اینجا، متنش اینه: نظارت مذکور در اصل 99 در اصل 99 قانون اساسی استثوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. همه مشکل اینا هم با همین قصه است. یعنی از اول هر موقع هی خواستن بیان نفوذ کنن، چون ببینید اگر از این فیلتر عبور کنن، بعد اینها یک در واقع شانتاج تبلیغاتی میکنن، میگن آقا شورای نگهبان میفهمه کی صلاحیت داره، مردم نمیفهمن، و شروع میکنن هی مردم رو باد کردن باد کردن. آقا این شورای نگهبان کیا هستن که بهتر از مردم تشخیص میدن؟ تشخیص رو به عهده خود مردم بذارن. این یه جور بحثه. یه جور بحث دیگه میان میگن که آقا ببخشید، شورای نگهبان وقتی یه کسی رو رد میکنه یعنی میگه مجرمه؟ مگه دین اسلام و حتی در خود قانون اساسی هم هست، این شماره اصلش ذهنم نیست، همون اصول اولیه باید باشه، بوده مثلا شاید 17-18 اون حدود هست، میگه که اصل بر براءته. یعنی چی؟ یعنی شما شک میکنی که این آقا دزد هست یا دزد نیست، اصل بر براءته. درست شد؟ اینا میان میگن که آقا خب تو اینجا هم همینطور، اصل براءت جاری کنید در مورد مردم، شما میگید مردم صلاحیت ندارن فلان فلان، همینطور میرن جلو. یه جایی هم حالا چون یه خورده طنزگونه است عرض میکنم، یه آقای از همین تفکر، آدم درشتی هم بود، همین بحث رو مطرح کرد، گفتش که اینجوری اصل بر براءت و فلان. من به او گفتم که خب ببخشید اگر برای سبیه شما خواستگار بیاد، شما با اصل براءت دختر تو شوهر میدی بره؟ همین که دزد نیست، یا شما دنبال احراز صلاحیتی؟ اصلا صحبت این نیست. اینهایی که این حرفو میزنن در واقع اینها دارن مردم رو در مزان اتهام و سرقت و اینها قرار میدن که بعد پای اصل به راحت میکشن مثلا. اصلا صحبت این نیست. کسی نگفت مردم مثلا متهمن، مردم دزدن، مردم چیند که ما اصل به راحت جاری کنیم. اصلا شکی نداریم که بخوایم اصلی جاری کنیم، بلکه میگیم صلاحیت وجود دارد یا وجود ندارد. وجود چیزی رو شما با اصل میتونید ثابت کنی؟ کدام بی سواد حقوقی، کدام بی سواد فقهی در تاریخ فقه حقوق همچین حرفی زده که شما دومیش باشید؟ چون دزد نیست پس صلاحیت ریاست جمهوری داره، چون دزد نیست پس صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی داره. این شد حرف. خب یه حرفی باید باشه که حداقل به لحاظ حقوقی، به لحاظ فقهی، به لحاظ علمی در مجامع خودشون بتونن دفاع کنن. این حرف خیلی حرف رسواییه. حالا غرض این که یه موقع اینجوری حرف میزنن، یه موقع اونجوری میان میگن آقا اصلا قضاوت رو به مردم بسپارید و از اینجور حرفا، با این مشکل دارن. اینو باید بزنن، چون اینجا این که انقدر برای جنتی جوک میسازن، خوش به سعادتش، واقعا من قبطه میخورم و فکر میکنم هر کسی دقت کنه قبطه میخوره که یه پیرمردی متولد 1309 اگر اشتباه نفهمیشون در این سن و سال جوری داره نفس میکشه که تا اون نفس آخر میزننش، خوش به حالش. ای کاش ما هم جوری باشیم که در راه اسلام و انقلاب ما رو هم بزنن، وگرنه چرا اینطور آقای جنتی رو میزنن؟ به خاطر اینکه رأس اینجا نشسته، با احدی و با بنی بشری هم تعارف نداره. خب معلومه وقتی که شما چوب دستت باشه یه عده خوششون نمیاد، حتی گاهی خودی ها گله‌مند میشن که چرا انقدر سخت میگیرن. ولی اینها باید به این رسالت خودشون عمل کنن. اینها کوتاه بیان کار خراب میشه، مجبورن صف وایسن. بنابراین اینها وقتی که میخوان نفوذ کنن، یکی از جاهایی که باید بزنن شورای نگهبانه. در 76 تا 84 که عمدتاً هم در 76 تا حدود 79 و اینها بود، اون موقع شدیدتر بود، برید روزنامه ها رو نگاه کنید، ترجیح بندی که در واقع در روزنامه ها بود تخریب شورای نگهبان بود. یکی هم مثلا سپاه و اطلاعات و فلان، یعنی وزارت اطلاعات و که سر قتل زنجیره‌ای له و لورده کردن، اون موقع دست خودشون هم بود و حالا کار نداری، اما سر اطلاعات سپاه، سر شورای نگهبان، سر شخصیت های کم نظیری مثل آیت الله مصباح که اینها رو رسوا میکردن تا میتونستن میزدن. الان هم این خط سیر شروع خواهد شد، در این 6 ماهه منتهی به انتخابات شروع خواهد شد. اینها با این مشکل دارن، شورای نگهبان جلوی اینها رو گرفته. ما باید بشناسیم به لحاظ حقوقی بتونیم خوب دفاع کنیم، فقط با شعار و تکبیر و اینها نمیشه درستش کرد. اینو بلد باشیم ادبیاتش رو و بتونیم انشالله خوب دفاع کنیم. همون توضیحات که در اون اصل براءت و اینها بود انشالله در ذهنمون باشه، همون مباحث حقوقیش. این پس در مورد این قضیه. بحث نفوذ سیاسی که آقا مطرح کردن و خیلی هم روش دغدغه دارن، اونی که بخواد مانعش بشه شورای نگهبانه. ما در این قسمت چه وظیفه‌ای داریم؟ ما که شورای نگهبان نیستیم که. ما در این قسمت در واقع وظیفه‌ای که داریم این هستش یه جاهایی که بحث میشه بتونیم از شورای نگهبان دفاع کنیم. اگر دستی بر قلم داریم قلم بزنیم. ما مشکل در جنگ نرم داریم، در جنگ سخت ما مشکل نداریم. بچه‌های ما برای تو خیابون ریختن آماده‌اند، اما برای قلم زدن مشکل داریم. این رو باید یاد بگیریم. اون وقت پس این ماجرا چیه؟ خب انتخابات مجلس شورای اسلامی هست. انتخابات مجلس خبرگان رهبری. نگرانی ما از این دو انتخابات چیه؟ نگرانی داریم. ببینید، فرض میکنیم انتخابات مجلس شورای اسلامی رو اینها برنده بشن. فرض میکنیم. چون این مباد. فرض میکنیم دگراندیشان و غیر خودی ها برنده بشن. این بی سابقه نیست در تاریخ انقلاب. یادتون هست یا یادتونم نباشه شنیدید، در همون فاصله 76 به بعد، خب 76 ریاست جمهوری افتاد دست اینها، 78 هم انتخابات مجلس رو اینها بردن، وحشتناک هم بردن، نه با یه ذره و دو ذره، حسابی بردن. یعنی سیتای اول تهران کمپلت اینا بودن، یه دونه نفوذی از این ور نرفت، همش خودشون بودن، اونم با رأی‌های خیلی بالا. اینها هشداره ها که آقا خیلی هم خیالمون راحت نباشه که آقا الحمدلله ما نیروهامون هستن، اعتکافمون برقراره، نمیدونم فلان اینا. اینا درست، اما این رو هم ببینیم از دل همین جامعه، از کف همین جامعه این صندوق ها با این نتایج ها را میاد بیرون. خیلی خوب، پس مجلس شورای اسلامی اون موقع دستشون بود، دولت هم دستشون بود و تا تونستن تاختن، کم نذاشتن. تو اون بحثای جهاد فرهنگی این رو من عرض کردم مفصل. تهش چی شد؟ تهش اتفاقی که افتاد یه خورده به پنجه به سر و صورت نظام افتاد. تعارف نداشت، پنجه رو زدن، اما یه خورده سر و صورت نظام خونی شد و یه پانسمانی شد و بعد هم تموم شد رفت. اینها هم میدونن که باز این مجلس شورای اسلامی و دولت تهش کوچه بنبسته، یعنی به قول خودشون در چارچوب قانون اساسی نمیتونن به براندازی برسن. نمیتونن. چرا؟ چون در رأس که رهبری هست، رهبری داره همه ماجرا رو نظارت میکنه، در کنار رهبری دوباره شورای نگهبانه، خار چشمه. شورای نگهبان فقط بررسی صلاحیت ها نیست، مجلس هر مصوبه میخواد داشته باشه این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسه، نرسه کار خرابه. درست شد؟ پس در اون قسمت هم باز شورای نگهبان جلو اینها رو میگیره. اگر اینها مجلس شورای اسلامی رو ببرن، نهایتش دوباره خورده پنجول به سر صورت نظام میندازن. خیلی تلخه ها، این نیست که بگیم نه ایبی نداره حالا فلان، نه خیلی تلخه، یعنی نفس میگیرن واقعا. این تعارف نداره. خب اون دوره رو دیدیم، بعضیاتون هم دیدید، واقعا تلخه، خیلی خونه دل داره. اما از اون بدتر چیزی که تا حالا تجربه نشده در تاریخ نظام این هستش که خدای نکرده مجلس خبرگان رهبری دست اینها بیفته. این تا باز سابقه نداشته. به لحاظ عادی بخوایم بگیم نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما بخوایم یه خورده تحلیلی بریم جلو میتونیم حدس بزنیم. میگیم چی؟ میگیم که خب اینها دیدن، گفتم این قانون اساسی از حیث براندازی بنبسته، با قانون اساسی نمیشه براندازی کرد. اگر بخوان بزنن، اونجایی که باید بزنن خود رهبریه. اگر اونجا رو بتونن بزنن دیگه کار تمام میشه، یعنی اینجا اگر سقوط کنه دیگه همه چی ساقط شده. و اینها همه انرژیشون رو اینجا گذاشتن. حالا گاهی به شیوه های تبلیغاتی در مسیر و راستای تضعیف رهبری، ایجاد شبهه فلان اینا، که این بوده، الان هم کم و بیش هست. اما از اون حساس‌تر اینجاست، انتخابات میخواد بشه، انتخابات خبرگان رهبری. اینها اگر خبرگان رو دست بگیرن، هیچ دور از ذهن نیست که در فاصله کوتاهی به فکر شورای رهبری بیافتن. در گام اول اینطور مطرح کن. اینم خیال نکنید اشتباه تاریخی کسی نکنه، شورای رهبری رو نگید این زید و عمرو اخیر مطرح کرد. شورای رهبری بحث علمی داره. امام رحمت الله علیه همون سال 48 که نظریه ولایت فقیه رو توی نجف مطرح کرد، گفتش که یا فقیه عادل، اگر نشد جمعی از فقها همین شورای رهبری، نشد یه مؤمن خوش غیرت، یه مؤمن عادل پاشه بره احکام اسلام پیاده کنه، یعنی مثل تیمم در صورت نبودن آب. پس این بحث از اونجا مطرح شده، این تیکه یه موقع اشتباه تاریخی و تحلیلی روش صورت نگیره. اینا ولی الان دنبال چیز دیگه هست، اون یه بحث علمی بود. اینا اینو مطرح میکنن که آقا شرایط پیچیده شده، تخصصی شده، ابعاد مختلف پیدا کرده، یه نفر نمیتونه، پس یه چند نفری بشیم. اون وقت اگر خدای نکرده اکثریت خبرگان دست اینها باشه، افرادی رو میچینن که مطلوب خودشونه. خیلی واضحه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خزعلی رو، ایشون در این بستر هم بود، ایشون هم سایه جنتی، تا نفس داشت برای اسلام و انقلاب نفس زد. ایشون هم بهش گفتن که آقا نظر شما در مورد انتخابات رئیس خبرگان که آقای یزدی رأی آورد چیه؟ خوشحال هستید از این انتخاب یا نه؟ ببینید این پیر آگاه چه جواب قشنگی داد. گفتش که بله این خوب بود، اما اون تعداد رأیی که به اون یکی رأی دادن در خبرگان، این محل خطره. ببینید یعنی همین خبرگان فعلی خیلی فاصله نداره با اکثریت، اصلا همین که یه تعدادی هستند و دارن به این فکر میکنن، به اون گزینه دارن فکر میکنن، خود این خطره. کافیه که در انتخابات بعدی اینا تعدادشون یه خورده بیشتر بشه، چون اینا رفقا مثل ما نیستن، اینا خیلی زرنگن. ما خیلی مهارت داریم در از دست دادن نیرو، خیلی راحت، کافیه یکی از چهره های نظام یه جایی اشتباهی کنه، همه میزنیم میگیم آی غیر خودی شد، آی فلان شد، آی بیسار شد. اما اونا چی؟ اونا برعکسن. اونها میگن که یه آدمی که از ما نیست اگر یه بار تو عمرش یه حرفی زد به نفع ما بود، بریم تجدید کنیم ازش. باز اینها رو من مفصل تو اون جهاد فرهنگی بحث کردم که اینا مرجع نداشتن، سخنران نداشتن، استاد قابل توجه نداشتن، هی بازرنگی رفتن جلو. الان منبری دارن با سوشون پیدا میکنن، نداشتن یه موقعی. اینا مخواستن هیئت بگیرن، چون یه موقعی تو اون سالها دیدن دارن از هیئت‌ها خیلی میخورن. گفتن خب آقا ما کنگر خوردیم، ما هم هیئت را بندازیم، منبری بیاریم، سخنران بیاریم. نداشتن سخنران جذابی که بتونه مردمو بکشونه، نداشت. ولی دارن کم کم جور میکنن برای خودش. چرا؟ یه خورده اونا زرنگن، یه خورده ما حواسمون جمع نیست و غفلت میکنیم. خب اون وقت اینا از همین مهارتاشون مطمئن باشه تو اونجا هم استفاده میکنن، لابی میکنن و رأی هایی رو ممکنه متوجه خودشون بکنن. ما امیدواریم اینطور نشه و انشالله هم چنین نخواهد شد، اما به عنوان یک خطر باید هوشیار باشیم. وقتی مقام معظم رهبری 6 ماه قبل از انتخابات خبرگان میاد خطر نفوذ رو مطرح میکنه، این پیداست که یه خود قضیه جدی شده و باید من و شما بیدار باشیم، حواسمون جمع باشه. این تا اینجا برای بحث نفوذ سیاسی. گفتم برمیگردم به بحث نفوذ فرهنگی. خب گفتیم اگر که نفوذ سیاسی بخواد صورت بگیره، جبهه مقابلش در صفحه اول شورای نگهبانه. حالا شما بفرمایید در مقابل نفوذ فرهنگی صفحه اول کیه؟ کی باید باشه؟ روحانیت بیدار. اگر روحانیت بیدار نباشه نفوذ فرهنگی، این دیگه کار سپاه نیست. ایستادگی جلوی نفوذ فرهنگی کار ذاتی سپاه نیست. بله خوراک بگیرن برن اجرا بکنن، ولی کی باید خوراک بده؟ کی در صف مقدم وایساده شمشیر میزنه؟ رحم الله امرأً عرف قدره. احساسی به درد انقلاب نمیخوریم. ما امروز شهید مطهری میخوایم، ما امروز آقای مصباح میخوایم. حواستون هست آقای مصباح دیگه توان سخنرانی نداره مثل اون موقع ها، سال 76 تا 79 اینها، یادتون آقای مصباح سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بود دیگه، از خطبه ها مهمتر شده بود سخنرانی ایشون. همه منتظر بودن، گفتن او آقای مصباح دوره این هفته میره. یه هفته در میان میومد، دوستان یادشون هست دیگه، یه هفته در میان میومد انگار که کاتیوشا داره میاد. همه منتظر بودن این دفعه کیو میخواد بزنه. خب تو این دوره میبینید که آقای مصباح خیلی اون توان رو نداره هی از این شهر به اون شهر. اون موقع حالا یکیش نماز جمعه بود، یکیش هم سفرهای متعدد به شهرهای مختلف، دانشگاه‌ها، تجمعات، مراکز مختلف. یه شخصیتی در تراز آقای مصباح میرفت و سخنرانی میکرد و میزد. الان ایشون دیگه اون توان رو نداره. کی باید این خلأها رو پر کنه؟ نه حالا فقط برای این انتخابات پیش رو، کلاً مسیری که ما در پیش داریم. 10 سال آینده انقلاب چه وضعیتی خواهد داشت؟ وقتی اجلاس خبرگان هست شما چهره ها رو نگاه کنید. من اون دفعه اشاره کردم تو همون بحث های جهاد فرهنگی، باز هم اشاره میکنم. چهره ها رو نگاه کنید، تاریخ تولد ها رو نگاه کنید، حالت نشستن های روی صندلی رو نگاه کنید. نگاه کنید چون دشمن داره نگاه میکنه، چون دشمن داره لحظه شماری میکنه، دونه دونه اینا میافتن. من و شما داریم کارمون رو میکنیم، یهو اخبار زور میگه که نماینده فلان استان در خبرگان رهبری به رحمت خدا رفت. ما نمیشناسیمش، میگه خدا رحمتش کنه، ولی حواسمون نیست که یک صندلی از دست رفت و کی قراره جاش بیاد معلوم نیست. اون کسی که جاش میاد چه تفکری، چه سمت و سویی. ما باید برای این قسمت کار کنیم. این جملات آقا رو ببینید دیگه، به عنوان کم کم یه دفعه نها، کم کم حسن ختام، هنوز کار داره. این صحبتی که آقا در دیدار خبرگان داشتن مفصل راجع به امریکا، بحث برجام، اینها صحبت کردن، آخرش این جملات رو گفتن که حتما شنیدید، باز یاداوریه. نیروهای مؤمن ما در سرتاسر کشور بدانند که حرکت به سمت اهداف و آرمان‌های اسلامی است. خیلی معنا داره. آقا داشت تو جمع خبرگان حرف می‌زد، یه مرتبه مخاطبش میشن چی؟ نیروهای مؤمن ما در سرتاسر کشور. در این هیچ تردیدی نیست و همه خودشان را آماده نگه بدارند، همه آماده باشند. ببینید آقا، شما سیره مدیریتی و رهبری آقا رو زیر نظر دارید حتما. آقا همیشه دعوت به آرامشه، آقا همیشه میخواد یه جور کنه که نظام تقویت بشه، از رویارویی با ارکان نظام آقا همیشه پرهیز داشته. حتی تو اون دوره 76 که دیگه افتضاح ترین دوره بود، آقا سعی نکرد، یعنی سعی کرد که روبرو نشه. همیشه ما رئیس جمهور محترم، رئیس جمهور منتخب، و بناش بر این بود که تقویت کنه. الان هم همینه، اما الان داره یه خورده اوریان تر، یه خورده بی پرده تر داره دعوت میکنه، داره هشدار میده. وقتی داره با این صراحت از نفوذ سیاسی در رأس کشور حرف میزنه، خب این دیگه معناش خیلی واضح میتونه باشه. همه خودشان را آماده نگه بدارند، همه آماده باشند. نیروهای مؤمن، نیروهای اصیل و معتقد در سرتاسر کشور آماده به کار باشند. آماده به کار به معنای آماده جنگ نیست، یعنی هم آماده کار اقتصادی باشند، هم آماده کار فرهنگی باشند، هم آماده کار سیاسی باشند، هم آماده حضور در میدانها و عرصه های مختلف باشند. آماده باشند، ما همه باید آماده باشیم در مقابل این جهتگیری های دشمنان که دشمنان ما شب و روز نمی شناسند، ما هم بایستی شب و روز نشناسیم. اون موقعی که ما در غفلتیم، داریم تو حجره وقت تلف میکنیم، دشمنان ما وقت تلف نمیکنن، هی هم نگاهشون به ساعتی که میگن وقت کم داریم، خیلی اشتباهه. باز تأکید میکنم، رحم الله امرأً عرف قدره، تو سنگر نشستیم رفقا، خاطرات دفاع مقدس رو بخونید، اما بدانید که سنگر من و شما امروز خیلی حساس تره. نگیده ای کاش ما هم با اونها بودیم، یا لیتنا کن ما حکم. اتفاقا خدا رو شکر که امروز هستیم، چون امروز شرایط خیلی حساس تره، شرایط خیلی پیچیده تره. این رو باید حفظ کرد. دفاع از حرم اینجاست. الان عاصمه جهان تشیع ایرانه. میخوای ایرانو ول کنی کجا بری؟ از چی میخوای دفاع کنی؟ این سقوط کنه همه چی سقوط کرده. تو سنگر نشستیم داریم جوک میگیم، تو سنگر نشستیم داریم غفلت میکنیم. بابا حواسمون باشه، دشمن تا اینجا رو گرفته. اون بحثای جهاد فرهنگی رو اگر دوست داشتید برید خودتون دوباره مرور کنید، آمار و ارقامی که در مورد ابتذال فرهنگی، در مورد فجایع فرهنگی در کشور، آمار نمیخواد. اگه خواستید یه زیارتی برید حضرت امامزاده سالی یه زیارت بکنید، خودتون ببینید وضع فرهنگی چجوریه. بعد ما توصیه میکنیم زیارت نرید، همینجا وایسید بگید السلام علیک یا ابن مصعب بن جعفر رحمه. دخلش به خرجش نمیارزه. یعنی الان انقدر اومدن جلو، اومدن جلو که ما دیگه رسیدیم به اون هسته، نمیخوام بگم آخر، اون هسته اصلی. هی میگیم آقا اینو نگه دار، این سقوط نکنه. وضعیت فرهنگی داغون شده. سیاه نمایی نمی کنیم، ناامید نیستیم. خود این چهره های جوان که کم نیستن در حوزه ها، در اعتکاف ها، در عرفه ها، در همه جا هستن، اینها به جای خود. اما وضعیت فرهنگی ما هم به جای خودش محفوظ، وضعیت خرابیه. مقابله با اینها مایه میخواد، تعارف نداره. ریش بذاریم، عمامه خوشگل بپیچیم، عبای تور بندازیم، قیافمون رو درست کنیم، با این چیزا مشکل حل نمیشه. دشمن امروز نه تنها عقاید ما رو مورد حمله قرار داده، بلکه ایمان ما رو مورد حمله قرار داده. اگر فقط عقاید بود باز کار راحت تر بود، چون مقابلش فقط علمی میشد، شبهه میکرد جواب میدادی، مقاله مینوشتی، کتاب مینوشتی، اما ایمان رو داره حمله قرار میده. وقتی ایمان جوان داره در معرض حمله قرار میگیره، این احتیاج به سنگر داره، این احتیاج به چهره‌های نورانی داره، این معنویت میخواد، این نورانیت میخواد، نباشه فایده نداره، تعطیله. آیت الله مصباح حفظه الله که در اون بحث اونقدر موفق بود، وقتی محضرش میشینیم، محضر محضر ذکره، محضر محضر حضوره، محضر محضر توجه به خداست. مایه معنوی نباشه، گفت مایه فطیره، به جایی نمیرسی. خود اینها اون وقت یومینی فردا میشن پیاده نظام دشمن. اول شروع میکنید دفاع کردن، نمیخوام اسم ببرم، کم داشتیم از اینها. هر جا سروش حرف میزد اینا پشترش هم میافتاد میرفت علیهش میزد، هی دعوت به مناظره، دعوت به مناظره، آخرش چی شد؟ الان داره اونوری میزنه. از اینا کم نداریم. مایه معنوی نباشه ساقط میشیم. رفقا این میدان مبارزه، این جهاد اکبره. این که رسول خدا این روایت رو اینجوری هم ببینیم که جهاد اصغر بود، مبارزه شمشیری، مبارزه نظامی، مبارزه فیزیکی، این مبارزه مبارزه جهاد اکبره، چون باید خودتو حفظ کنی تا بتونی مبارزه کنی. اونجا فضایی فراهم میشه در جهاد اصغر که همه دیگه راحت جبهه مقابل رو پیدا میکنن، هم افزایی میشه، همه میافتن تو خط، میرن جلو. اما اینجا اینجوری نیست. اینجا صبح به صبح باید خودتو چک کن ببینی هست تو خط هست یا نه، یا تو هم خریدن بردن. اینجا مایه معنوی میخواد، اینجا نورانیت میخواد. ما امروز آقای خوشبخت میخواییم، ما امروز آقای بهجت میخواییم، نداریم. آقا مصطفی تهرانی میخواییم، از این شخصیت ها میخواییم، نه امروز، فردا و فرداها هم این رو میخواییم. و دشمن داره الان نگاه میکنه که تمونده هاشون هم دارن میرن، برای آینده حساب باز کرده. ما باید آینده رو ببینیم. قسمتی که آقا در صحبتاشون داشتن و صدا و سیما هم سانسور کرد همین بود که 10 سال آینده منتظرن که خامنه ای نباشه. این رو من از 2 کانال گرفتم، یه بزرگواری با واسطه گفت، بعد یکی از همون بچه های سپاه که توی اون جلسه بود اون هم مستقیم گفت. توی صحبت آقا هم برید، الان فایل صوتیش هست، کاملا مشخص قطع کردن، تو متن پیاده شدهش هم اونجا رو 3 نقطه گذاشتن. اینا دارن این رو محاسبه میکنن، روزی بیاد که او نباشه. چون گفتم دیگه الان اون نقطه اصلی که داره ماجرا رو حفظ میکنه و قلب تپنده شده اینه. این سقوط کنه همه چی افتاده، از داخل بگیر تا حزب الله لبنان. رفقا رسالتمون خیلی سنگینه، وقت خیلی کم داریم و کار خیلی زیاد داریم. رحم الله امرأً عرف قدره. انشاءالله که به جایگاه خودمون، به وظائف خودمون آشنا باشیم و خدای تعالی و امام عصر ارواحنا فداه به ما این توفیق رو بده که به وظائفمون عمل کنیم. میخواستم راجع به جریان انجمن حجتی اینها هم حرف بزنم، فرصت نشد. فقط یک جمله میگم، بدانید یکی از جریانهای خاموش بی سر صدا که امروزه بستر زیادی داره پیدا میکنه برای نفوذ، جریان انجمن حجتی است. به اسمش هم نباشه، تفکر انجمن حجتیه. که چیه؟ که هیچ میگه فقط یه توسلی داشته باشیم، اینو آقا تو ساعتاشون هم دارن، اسمی از انجمن نمیبرن ولی حرفشو میزنن. همین اسلام سکولاری، فقط آقا دین و قرآن و نمیدونم توسل و روزه و پاشیم بریم. اما دیگه کاری به مسائل اجتماعی، سیاسی، خونریزی هایی که در جهان تشیع داره اتفاق میفته، ظلم و جنایت هایی که داره میشه، هیچ چشم رو بر اینها ببندیم. اگر فرصتی بود، توفیق بود، یه موقع دیگه ای صحبت میکنه. انشاءالله که هممون موفق به عمل به وظیفه باشیم. جهت تعجیل در فرج امام زمان ارواح نافدا، سلامتی رهبر معظم انقلاب، نابودی دشمن اسلام، 3 صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.